جهان صفوی در واقع بر پایه دعوی بابیت مهدی حج بود و این پیشگویی را به شیخ زاهد گیلانی منصوب داشتند که درباره اولاد داماد و مرید شیخ صفی میگفت نقل قول روز به روز در ترقی خواهند بود تا اون زمان که قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مهدی هادی حج مخصص عجل الله تعالی و فرج و شریف خاف کفر از روی زمین برکنده و باز در رابطه با همین موضوع یکی از پیروان صفویه روایت کرده است که گویا در راه مکه شاه اسماعیل را در صحرای بین نجف و بغداد مشاهده کرده که حضرت مهدی عجل تاج بر سرش نهاده و کمرش را بسته و شمشیر حمایلش کرده و فرموده برو که تو را اذن جهان و جهاد و خروج دادم. از این دروغ ها می ساختن پخش می کردن و همین ترتیب شاه اسماعیل به مریدانش تاکید می کرد که همه حرکات وی طبق دستور 12 امام است، بنابراین معصوم است و میان او و مهدی عجل جدایی نیست. بدین لحاظ عجب نیست که هم در خردسالی لقب مرشد کامل یافته و نیز پس از فتح عراق یک عراقی را با لقب خلیفه الخلفا به سمت نقیب نجف گماشت. این لقب بیشتر صوفیانه است تا شیعیانه. خیلی دقت نظر خوبی کرده نویسنده. شاه اسماعیل با اون که مشعشعیان را مورد حمله قرار داد و قلمرو به ایشان را تصرف کرد و آنان را از مخالفان مذهب تشیع قرار انداز نمود، در دعوی الهام و قالیگری در حق حضرت علی متأثر از آنان بود. قالیگری از غلو هست، این کسانی که گندگویی میکنن در حق علی، این رو میگن قالیان. بله بوده و یارانش درباره او تا حد عبادت قلوب می کردن و او را سجده می بردن، حتی آوردن که شیخ عبدالعال معروف به محقق ثانی که شهر احوال به در تاریخ نهضت های فکری ایرانیان آمده است، از باب همگامی با قالیگری پیروان شاه اسماعیل رساله نوشت در جایز بودن سجود بر انسان. این محقق ثانی نوشته رساله که به انسان میشه سجده کرد، یعنی به شاه اسماعیل سجده کنه. از جمله افکار مشترک مشعشعیان با شاه اسماعیل این که وی نیز افراد غیر شیعه را محذور الدم میشمرد. دم یعنی خون و عربی، محذور الدم یعنی خونش هدر، بکشید درش را ببرید. و به همین لحاظ در نقش قبر عبدالرحمن جامی، شما فکرشو بکنید یه مرد بزرگی زاهدی مثل جامی رو میگیرن قبرش رو. اینقدر این مرد متعصب بود که وقتی رفت در آب عرض میکنم گور امام اعظم ابو حنیفه که مورد احترام سواد اعظم مسلمین هست کندن و دستور داد لشکر او برون و در اونجا تخلی کنند، توالت کنند. این شاه مملکت آدم شرافتمند که همچی کاری نمی کن، آدم بزرگزاده همچی کاری نمی کن. یک نوع فرومایگی و نکبتی در این داستان دین هست که اینها جلوه هاش تعصب دینی. نقش قبر عبدالرحمن جامی که صوفی نقشبندی بود و همچنین نقش قبر شیخ ابو اسحاق کازرونی صوفی مشهور و عین القضات همدانی و سرانجام قاضی بیضاوی صاحب تفسیر انوار التنزیل تردیدی به خود راه نداد. نقش قبر از جمله زیاده روی های شاه اسماعیل در ابراز دشمنی با مخالفان اون که وی نه تنها لعن بر کسانی را که پیش از آن نیز شیعه لعنتشان می کردن ابقا نمود، بلکه دشمن بر اولیاء صوفیه سنی مذهب را نیز بران افزود. از اون شنیتر کشتن احمد ابن یحیای هروی بود به سال 916. صوفیه معروفی است که رفتی آقا کشته. از اوقات می گفت صوفیه رو بیارید خودش با دست خودش با شمشیر سر اینا رو می زد. با اون که او از جمله استقبال کنندگان شاه اسماعیل بود و 30 سال تمام در هرات به قضاوت اشتغال داشت، شاه اسماعیل عین این معامله را با اشخاص دیگر نیز کرد. حکومت شاه اسماعیل صفی همراه بود با اعلان مراسم شیعیانه صوفیانه نوینی به منظور تشییع فعالیت تبلیغات تشیع در ایران، از آن جمله است آیین عزاداری به یاد شهادت امام حسین به گونه‌ای که تاکنون نیز پیروی می‌شود. یعنی این دم و دستگاه آخوندها و این عمامه ها و این تشکیلات و سینه زنی ها به زور شمشیر شاه اسماعیل بوده و ملت ایران این کارا رو نمی کرده. منظور اینجاست، یعنی اینها داره اصالتی نیست، جدید است، اینها حادث است. هموطنان گرامی، خود امام سجاد که زیر لحاف تشریف بردن زدن به مریضی که اینو میگن علی اصغر، دیده نشد که روزهای سال مرگ پدرش عزاداری کنه، گل به سر بمونه. عمر طولانی هم پیدا کرد، چندین زنم گرفت، با یزید هم رفیق، خوشی ها کرد. این من ایرانی بیچاره در قرن 21 بخشی عمده ای از ثروتش رو، از وقتش رو در این رقابت واقعا شدید اقتصادی جهان باید بذاره برای حسین تشنه لب، سینه بزنه و زنجیر بزنه و گل به سر بمونه و قرنه بزنه و بله. فنیب قرار دادن عبارت اشهد ان علی ان ولی الله به عنوان جزء لازم اقرار به تشیع و اصدودن این فقره به نفس از آن در اینجا باید یادآوری کنیم که نهضت اسماعیل صفوی دعوتی بود با جوهر صوفیانه در چهارچوب شیعیانه و شیعه‌گری در نظر اسماعیل که خود را نایب امامان و مهدی عجمیدانست عبارت بود از همین ظواهر سطحی و شعارهای ساده و پس از مرگ وی بود که ترتیب و تنظیم و استقرار آیین تشیع انجام گرفت. شاه طهماسب که در 11 سالگی به سلطنت رسید و تندی و بیباکی و نموق پدرش را نداشت، سپردن کار ترویج تشیع به دست فقیهان خودی را بیش از اون صلاح ندید و اینجاست که میخوام ارز کنم مهمه، توجه فرمایید، و ناچار متوجه جبل عامل سوریه شد و همچنان که پیش از آن خواجه علی معید آخرین فرمانروای دولت سربداران در قرن هشتم هجری از فقیهان جبل عامل کمک معنوی خواسته بود، علی ابن عبدالعال رافعه را فراخواند تا این مسئولیت را تقبل کند. این فقیه به جای اون که تحقیر را تحقیر دهد و از تشنج بکاهد دست به اعمال تشدد آمیزی زد. از جمله گفته می شود اون نخستین کسی بود که فتوا داد روزهای جمعه در مساجد خلفا را لعن کنند. حقیقت آن است که او پیش از آن نیز در ایران بوده، بله، چنان که به سال 917 هجری رساله‌ای در لعن بر دشمنان شیعه نوشته، ولی که نتوانسته بود نظر شاه اسماعیل را به خود جلب کند. بعد از مرگ شاه اسماعیل بود که دور به او رسید و به عنوان نایب مهدی عج، یعنی این آقا رو برداشتن از سوریه آوردن، گفتن این نایب مهدی عجه اینجا. در همه شگون اقتصادی و دینی دولت شیعه جدید صاحب اختیار مطلق گردید، به طوری که شاه طهماسب نیز نایب او شمرده می شود. ببینید چقدر خرافی بوده این مرد. پادشاه ایران زمین، امپراتوری صفوی در دست بود، گفته من نوکر اینم، من نایب اینم، این نایب عجه، بله. و به شیوه شهید اول از جانب خود نمایندگان ویژه در نواحی مختلف میگماشت، قرار گرفتن در چنان منصب روحانی به وی امکان داد که در امور مذهبی دست به اجتهادهای تازه بزند، یعنی همین آقا. از جمله اجتهادات وی مهر است که همکنون نیست شیعه در نماز بر اون سجده میکنه، یعنی تا پیش از اینکه این آقا بیاد از جبل عامل و نمیدونم سوریه کسی خاک نمیذاشت کارش مجده کنه. این اجتهاد این آقا بوده، هنوزم مونده، یه آخوند کلاهبردار. او رساله‌اش را در این موضوع به سال 933 هجری نوشت. همین کثرت فتواهای او باعث شد که مصنفان غیر شیعی وی را مخترع شیعه لقب دهند. لازم است در اینجا گفته شود با این همه تصرف به عنوان گرایش اصلی اشراف همچنان باقی بود و آن دست از علمای شیعی که با ترجمه متون از تشیع به فارسی در ترویج شیعه‌گری در ایران سهم داشتن، از جمله متمایلان به تصوف بودند. نمونه ایشان علی ابن حسن رواره‌ای که از شاگردان این شخص بوده است. در ضمن همونطور که در تاریخ‌های نهضت‌های فکری ایرانیان آمده است، او تنها فقیه جبل عاملی نبود که ایران آمد، بلکه همراه وی جماعت دیگری نیز بودند، از آن جمله برادران این شخص و شیخ حسین پسر عبدالصمد حارثی، پدر شیخ بهایی بود که پس از او منصب شیخ الاسلامی یافتنی، زین الدین عاملی معروف شهید ثانی مقتول سال 966، به دنبال اون به شکل بی سابقه‌ای در تاریخ تشیع موج فقیهان سوریه به سوی ایران سرازیر شد.